بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محور بحثمان خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. خودتون مستحضرید که این خانواده خانواده عقل و توحید و شعورند. بنابراین به اندازه ای که تأمل کنیم بر اندیشه این خانواده، اندیشمون بارور میشه. این یکی از حیله های شیطان است که اگه تونست ما را به کل از اسلام منصرف میکنه، اگه نتونست تا اونجایی که میتونه نمیذارد به اون گوهر و جوهر اصلی اسلام دست پیدا کنه. خب شما حساب کنید اسلام منهای قرآن، معلوم است که اسلام نیست که به گوهر اسلام رسیده باشه. حالا اسلام به اضافه قرآن منهای تدبر در قرآن. شیطان یکی از بزرگان نکته قشنگی میگه، میگه حظ شیطان، بهره شیطان از شما این که از یه عبادت بالاتر شما رو بیارد مشغول یه عبادت پایین تر بکنه. همین خیلی دقیقه حرفه. یا حالا که نمیتونه شما رو از اسلام منصرف کنه، درجه ارتباطتون با اسلام رو کم میکنه. حالا قرآن رو نگاه کنی، خود قرآن تدبر درش بکنیم. حالا خود حضرت فاطمه زهرا میفرمان آخی شما مگه این قرآن جلوتون نبود؟ مگه این قرآن خیلی روشن نیست مسائلش؟ چی شد که شما منصرف و منحرف شدید؟ یعنی خطاب حضرت به کسانی است که نشستن و خلافتی که سیر نبوت باید می بود و دست گرفتن. و خب مردم زیادی هم تو این قضیه تحت تأثیر اون جو بودن. خب مثال من مثال تدبر در قرآن بود، عین این تدبر در سخنان معصومه. اگه تونستن محبت معصوم از ما میگیرن، نتونستن تدبر و شعور معصوم رو از ما میگیرن. اینه که یه ضربه بزرگی شیعه خورده است و اون که اصلا باورش نمیاد که با تدبر در سخنان معصوم یه عقل برین پیدا میکنه. یکی از چیزایی که ما خیلی امید داریم بابش رو تو این جلسات باز میکنیم این تدبر به همین خطبه است. عرض کردم نه اینکه مثلا حالا با 3-4 جلسه، نه، این باب بحث است. یعنی من به شما قول یقینی میدم، من بی سواد اگر 50-60 جلسه با حوصله رو این خطبه بحث کنیم، تازه معلوم میشه که عجب این که میگن اینا خانواده شعور و عقل قدسیان. همینطوری نمیگن، خودشون ثابت میکنن. مثل قرآنه، اگه قرآن یه چیز دیگه ثابت کنه خب اون اصله، قرآن خودش رو ثابت میکنه. برای همین هم به ما فقط گفت شرط این که منو بفهمی تدبر است در من. افلا یتدبرون القرآن. بعد می فرماید خود تدبر کن، اگه از غیر خدا بود این انسجام توحیدی توش نبود. لا کان من عند غیر الله لوجد و فیه اختلافا کثیر، خیلی ملاک زیبایی میده. میگه شما اگه خواستین ببینین این قرآن از مقام احد اومده است یا نه، ببینین انسجام توحیدی داره یا نه. این اینه تو سخنان معصوم باید پیدا کنی. حالا امتحان کنی، کسی که شخصیت عمیقی نیست، ببینین حرفاش نه پایه های محکمی داره نه ارتباط های عالی. خب یه ملاکه درز بکنم، بعد از یه مدتی که با این خطبه به لطف الهی آشنا بشین، نه این حرفا اصلا حرفای یه آدم متفکر نیست، حرفا حرفای یه قلب به احد رسیده است، قرب احدی پیدا کرده است. عمده همینه، تأکید ما فقط رو همین بحث است که ما چه کار کنیم، چه نوع فرهنگی رو داشته باشیم که ائمه با ما حرف بزنن. این خیلی مهمه. ما فرهنگ این که تدبر در تفکرات اینا شرط ارتباط با ایناست. خودشون میفرما ما مثل قرآن بطن داریم، بطنمونم بطن داره، امرنا صعبون مستصعب. ائمه اکثرا این جمله یه نفر حضرات نیست که امر ما صعب مستضعف، یعنی عصبی که به این راحتی آروم و رام نمیشه، یعنی باید روش وقت صرف کنی. حضرت فاطمه زهرا در فرمایشاتشون این فرازها رو داشتن که رو کردن به مردم، گفتن که شما درست زحمت کشیدید اسلاما با شمشیر و خون دل آوردید رو کار، ولی حالا به جهت ضعفایی که نتونستین جبران کنید وسط کار دارید به ضرر خودتون کار میکنید. یعنی شما تا اینجا خوب اومدید که اسلام آوردید رو کار، ولی الان تو شرایط فتنه و نفاق نمیتونید خطا درست تشخیص بدید. به قول شهید مطهری، خدا رحمتش کنه، تو این کتاب سیره نبوی یه نکته ای میفرماد خود پیغمبرم میدونستن که مردم به اون رشدی نرسیدن که تو اون جوی که مسلم نفاق خزیده تو سیستم جامعه میاد دست میگیره مردم بیدار بشن. بفرمان که برای همین اومدن یه سری چراغ در این جاده گذاشتن تا مردم که حالا چهره پیچیده نفاق نمیفهمن، یعنی مردم واقعا نمیفهمن که این طرف اومده میگه که آقا من رو مردم انتخاب کردن. تعبیر اینه دیگه. ابابک گفت یا علی من که نمیخواستم خلافت، خب مردم انتخاب کردن، واقعا این مردم راضی میشن من ول کنم. این فضا تازه ابابک رو عرض کردم تو بحثای قبلی، یه شخصیت خاصه، یه آدم خیلی پیرمرد ظاهر و صلاح مقدس معاب، خیلی تیپ خاصی هم داره. خب اینجا پیغمبر پیش بینی کردن احتمال این که مردم گم بشه مسیر براشون هست، اومدن چراغ گذاشتن. یکی از چراغ همینه، فرمودن که چی؟ فاطمه بزعه من است. فرمودن که فاطمه رضایتش رضایت من است، خوشنودیش خوشنودی من است، غضبش غضب من است. خوب التفات بفرمایید، نگاه شهید مطهری رو این روایت قشنگه. یعنی وقت جالبه میدونین که این روایت رو همه مردم مدینه اقرار داشتن. بر همین هم وقتی که خلیفه اومد سر کار و همه مردم مدینه متوجه شدن که فاطمه زهرا از دست خلیفه ناراحت است، با یه جو فشاری خلیفه روبرو شد. برای همین اومد خدمت امیرالمومنین که اگه میشه یه وعده ملاقات با فاطمه زهرا برای ما ترتیب بدی. که جالب است اینا رو تو تاریخ بخونین، محور بحثمون میرزه به هم. که موفقم نشدن که نتیجه بگیرم، ولی میخوام عرض کنم چرا خلیفه میخواهد رضایت فاطمه زهرا رو به دست بیاره؟ چون اینکه فضای دیگه برای حکومتش مشکل شده، جو سنگینی شده، همه میدونن فاطمه زهرا ملاک از خشم و غضبش و حالا خلیفه زیر غضب فاطمه زهرا. مثال میخواستم بزنم که جو نفاقی سر کار اومد، فضا رو گرفت. این جمله حضرت چون بحث شده است تعبیرا فقط یادآوری میکنم، حضرت میفرمان زهرت فیکم حسکت و نفاق، حالا که پیامبر مرده است خاشاک نفاق ظاهر شده است در پنهان شخصیت اجتماعی شما، تو دل نظام اجتماعی شما جا داره وا میکنه. این عرض من امشب اینجاست که پیامبر میدونستن مردم نمیتونن اون پیچیدگی های چهره نفاق رو بفهمن. چاخه نفاق میاد میگه من از همه شما مسلمان ترم، نفاق شما جرأت نمیکنی بگو من خیلی مسلمانم. چرا؟ برای اینکه میدونی ریاست. اما آخوان که دل واپنگن، یارو گفته بود که عجب آتش داریم، نماز شب آتش هم میاره. او که برایش مهم نیست، یعنی او که دیوید ندیری ریا. حالا خلا شما جرأت نمی کنی اگرم مثلا نماز شب میخونی ترک کنی، چون میدونی خلاص میشه. اما او اتفاقا با زاویه های مختلف ربطش میده آتش علکی خودش به نماز شب، که بابا ما نماز شب خوندیم. نفاق خیلی چیزه که شما انجام میدی یا انجام نمیدی، انجام میدی یا نمیگو، انجام نمیده و میگه. حالا شما چطور میتونید با این رو برو بشی؟ من بارها عرض کردم اگه مردم ما همین نکته رو میفهمیدن که همواره بعد از هر نهضت دینی یک نفاق فعال وارد میشه تو سیستمشون، خیلی بیدار میشده و عموما نمیتونن بفهمن. چرا؟ چون نفاق با نفاق میاد. که من نمیتونم از این بحث بگذرم، دیشبم رو همین تاکید داشتیم، اما این پیچیده است. یعنی نفاق که میاد منافقانه میاد، یعنی یه جوری میاد که تمام ارزش‌هایی که شما قبول دارید و دادشه در میزنه، کوسشه میزنه و حتما عکسش نتیجه میذاره بگیرید شما. حالا شما بفرمان چقدر مردم ما هوشیارن که بفهمن چهره نفاق به بهترین نفع خودش می آراید و می آید و ضد انقلاب نتیجه می خواه بگیره. مردم میگن بابا خودمون دیدیمش، آخون بود، ریش داشت، خیلی هم مشهور بود، این کارو کرد. خب حالا چقدر در قرآن در سوره آل عمران یه بحث قشنگ است، می فرماد که بتانه بتانه، این چیزی که بطنه یعنی عرقگیر ما رو میگن بتانه، زیر پیرن رو میگن بتانه، میگه که در بتانه شما میاد خانه میکنه. یعنی از اون جای خودش رو شروع میکنه که نزدیکترین پایگاه به اصل. حضرت میفرماد که نفاق وارد سیستم شما شد، مردم چرا نمیبینید؟ دیدم که نایدم، پیچیده بود، خیلی پیچیده بود. یه فاطمه زهرای به این شجاعی میخواد که تازه بیاد روبروی خلیفه اول و نمیدونم دوم و این همه اصحا بگه که نه نفاق وارد سیستم شده است و همه زندگی دونم اشغال کرده است. شب عرض کردم مثالش اینجاست که یه بار دیگه هم تأکید کردم قصه رهنمود فاطمه زهرا سلام الله علیها اگه با حوصله وقت روش بذارید قصه هر روز ماست برای بیدار شدن، برای اینکه اصولمون گم نشه، برای اینکه حیاتمون در فرهنگ نفاق بازیچه قرار نگیره، برای اینکه دشمنمون دوستمون نشه، دوستمون دشمنمون بشه. این خیلی اساسی است. اگه امروز خطبه فاطمه زهرا و خودشون میفرمان من اتفاقا اینا برای همه تاریخ گفتم، میگم من اینا نگفتم برای شما، رو به مردم داره میکنه، همون مردمی که واقعا میخوان دنبال حق باشن ولی چهره نفاق رو متوجه نیستن. حالا نیستن نباشن، چرا فاطمه زهرا رو ول میکنن؟ این حدیث الحق و مع العلی و علی مع الحق، این حدیث راویش عایشه است. عجیبه، یعنی این مسئله اینقدر روشنه که عایشه ای که خودش به زبان خودش میگه، میگه من خیلی از علی حرص میخورم، دوست نمیداشته امیرالمومنین. خودش وقتی که بیرون مدینه است، در مکه است، بارها میگفته عثمان، میگفته شغال، میگفته این شغال را بکشید. خودش بعد که میادش تو راوش میگن عثمان را کشتن و علی حاکم شد، میگه دوست داشتم آسمان رو سرم خراب بشه ولی این خبر رو بهم نکنید. اینا همش یه دونه، اینا که من عرض کردم، من یه دونه اینا که میگم به سندای شیعه نیستا، همش سنی. این جمله، این حدیث در کتاب سیاست و الامامه ابن قتیبه دینوری از مشاهیر اهل سنت. و حالا شما حساب کنید اینقدر مسئله روشنه که پیامبر در و دیوار جامعه فرهنگی که بتونن مردم خط اصلی را پیدا کنن جا انداختن، که عایشه میاد حدیث را میگه، چون مشهور بوده. یعنی راویان یکی از کسایی که حدیث ازش نقل میکنه عایشه است. خب حالا مردم به نظر شما تو اون فضا که دیگه شیعه و سنی که نداشته، یه جامعه اسلامی است، پیغمبرشون قبل از این که فوت کنن میفرمان که مردم بدونین الحق و مع العلی و علیون مع الحق، پس جاده روشن بود. چهره نفاق پیچیده بود که پیچیده بود، اما شاخصهایی که مردم راه و گم نکنن که بود. یه چیز عجیبی است. اینجاست که فاطمه زهرا میفرمان که شما خود دقت کنین، تاکید منم به مردم رو میکنن، میگن اولا چون شما ضعفایی داشتید که منافق تونست تو زندگی فکریتون نفوذ کنه، ثانیاً شیطانم تونست امیدوار به شما بشه، چون کبر داشتید، شیطان با کبر همیشه حکومت میکنه. اگه شما رو بدون اومدن گفتن که آقا همسایهه که آب که پاشیده است، یه خوردم جلو در خونه شما پاشیده است، میخواه بگه که ببین تو چقدر شلخته ای، ما آب میپاشیم که خجالت بکشی، خب قشنگ میشه پرستیژ شما را برد زیر سوال تحریک، اهه غلط کرد آب پاشی. حالا یعنی ببینید چطوری میتونه شما را یکی تحریک کنه که آقا میخواسته تو را سواج کنه. حالا اگه عکسش شما بیدار باشی که خب دستش درد نکنه، خواسته فضا را خلاصه با تراوت کنه، در خونه ما را ما پاشیده است، ما هم یه بار که آب پاشتیم در خونه آنها پاشت. از که اگه بیاد بگه نه آقا میخواست تو را سواجت کنه، اگه شما میگو ده ها ما نمیخوایم سواج بشی، بی خدا پاش، شیطان موفق. حالا اگه عکسش بشه بگوی خب اگرم میخواست سباکم کنه، میگه ما حالا کیم که سباک نشیم. آقای قرهی حجت الاسلام قرهی از کسایی است که تقریبا همه زمان نجف با امام بوده. میگه که خب امام یه اندرونی دارن یه بیرونی علما، چون خب مردم که میان زن و زندگیشون جداست، درونی اندرونی بهش میگن. آقای قرهی میگه در بیرونی یه جلیم پاره خیلی عادی پن بود، تازه نصفم بود. خب این طلب های که میدن یا سوال داشتن از امام اینا جاشون نمیشد، میشه از تازه این گلیمه پاره تازه یختن میشه از رو زمین. ما به امام گفتیم که اگه اجازه بدین یه فرشی برای اینجا بخریم. خب امام هم که میدین اصلا اینا مشکلی پولی به اون معنی که نتونن یه فرش بخرن که ندارن که. ایشون گفته بودن که نه، یه گلیم تو اندرونی است بیار بنداز. گفته بود اون که از این پاره تره. گفتن خب باشه، فکر کرده خونه صدر اعظمه. ایشون میگه گفتم نه، خونه نایب امام زمانه. گفته بود اصلا این هم معلوم نیست خونه همون امام زمانش باشد، همین هم زیادی. چرا امام چیزیش نمیشه؟ برای این که دلواپس این سبکی ها نیست. حالا شیطون میتونه در این کار کنه. حالا میان بهش میگن که آقا فلانی تو سخنرانی شما را سبک کرد. میگه اصلا ما یه خدمتگزار باشیم خیلیه. دستگیره های شیطون ببینین کجاست؟ دستگیره های شیطون یکیش کبرس خب عباب از تکبر دیگه، خودشه. کتاب خیلی خوبی هست به نام قوت القلوب، مال ابو طالب مکیه. ایشون هم اینا میگه، میگه شیطون وقتی وارد شخصیت شما میشه نقب میزنید، بعد نقب که میزنید میگرده دستگیره پیدا کنید که هم خودش گیر بندازه هم شما رو بکشه. بعد اگه دید که دستگیره ندارد خب میامیره. یکی از دستگیرها کبرس. بعد اینجا فاطمه زهرا میگن که چی شد که شیطان تونست به شما فرمان بده؟ این نکته. میگه شما این نقطه ضعفتون کجا بود؟ تعبیرات را چون دیشب باب شبا کردیم خیلی نمیخوایم روش بمونیم، جمله شون نیست. و اطلع الشیطان رأسه من مقرزه هاتفا بكم فالفاكم لدعوته مستجیبین. شیطان طلوع کرد سرش از مخفیگاهش، اومد بیرون، بعد شما رو خوان و بعد دید عجب خیلی راحت میشنوید. باور کنید اگر رو همین تیکه یخته بریم وقت بگذاریم که ریشه این که شیطان و نفاق میتونن یه جامعه را بچرخونن و از دست دلسوزان جامعه بگیرن کجاست، خب قشنگ میشین درست کار میکنیم. به دوستان عرض کردم اینجور نیست که شیعه مایوس بشه. اصلا شیعه مایوس شدن براش معنی نمیده. چرا؟ چون امامایی دارد معصوم که همیشه موفق بودن. شما هر چه شرایطتون سخت بشه برای پیام رسوندنتون سخت‌تر از ابو عبدالله نمیشه که همه ستم هم دور حضرت رو گرفتن. راوی میگه هر چه بش نزدیک میشد شهاد زمان شهادت حضرت میدیدیم امیدوارتر میاد به صحنه. چه عجیبی است. این عقاد میگه، میگه که از بعد زور به بعد نشاط و شادابی در چهره حسین به سبقت نشسته بودن. اینا هم راویاشون همه سنیه و یعنی کتابایی هم که اینا رو میگن کتابه است که نقل از خود اون. آخه کس شیعه در کربلا راوی نبوده است؟ اون من راویا سنی بوده. همین ابی مخنف مثلا میرفته از اینا چیز جمع میکرده. حسین تو اون کتاب به کربلا مبارزه با پوچی ها ما اونجا عرض کردیم حسین امیدوارترین شخصیت تاریخ در شرایطی که همه ناامیدی در صحنه است. خودش نم به فاطمه به حضرت زینب میگه چی؟ میفرماد که به پای شیطان صبر دان نرو باید که خیلی زود نتیجه میگیری. اینجاست که میخوام عرض کنم فاطمه زهرا داره تحلیل میکنه که چی شده است که جامعه نمیتونه چهره نفاقا بشناسه. میگه نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ به جایی وارد میشید که باید وارد نشید. تعبیرشون نیست ف و سمتم غیر ابلکم، داغ به شطوری زدین که مالتون نبود. یعنی اومدین حکومت رو دست گرفتین که نباید دست میگرفت. مثلا چطور میشه که من حق شما رو میخوام، جا شما رو میخوام، چرا من جا خودم رو نخوام؟ چطور میشه که من دلم میخواد شما نباشی من باشم؟ این یه مسئله اخلاقی روحی است. چطور شد که خلیفه اول حاضر شد جای امیرالمومنین بگیره؟ مسئله رو اول ریشه دار بحث کنیم. حضرت میفرماد ریشهش این بود که شما نتونستید اونجور که باید شاید تسکیه کنید. من این خطر برام هست، شما هم هست. گاهی آدم نه این اصلا جاش نیست، حقش نیست. آقا ببخشید این کارا من ازم نمیاد، اونشون ازش میاد. این فرهنگ دینیه. چی تو میشه که ما جرأت به خودمون میدیم که شما را پس بزنیم خودمون واسیم جا؟ اینا باید روش کار کرد. قصه صدر اسلام قصه نمایش همه انسانیت و همه ضد انسانیت هست. بعد حضرت میفرمان که شما یه شعار وحشتناک دادی. بدون میگون که چرا اومدی؟ یه مثال ساده بزنید تا روشن بشه. شما گاهی مثلا صبح دارین تو کوچه میری، خب میبینید یه هزاری افتاده است. راهش چیه؟ هیچ، سرت زیر بندازه برو. اگه ورداشتی پدرت در یک سال باید تو این شهر اعلام کنی مرد و هر که هزاری گم کرده پیش ماست. خب هیچ دیوونه این کارو میکنه؟ خب میذاره بره بیمند. خب یه آدم ناشی بیاد گفت یوه من ور ندارم، من ور میدارم آمیرم میدم مسجد، اما یکی دیگه وردارد یوه میره مشروب میخوره، این یه راشه. باز کجا میدونه اون مشروب میخوره؟ خب اونم مثل تو علال قاعده اونم باید بذاره سر جاش، سومی هم بذاره سر جاش. طرف که هزاری شمند نیست میاد برم گفت برم. تازه مثال هزاری حالا خیلی اصل نیست. آشنوای خود ما یه چیز نسبتا گرون طلا پیدا کرد. نم چرا بردیم که ده برداشتم؟ حالا که برداشتی حالا باید پدر خود دردی. حالا اومده بود به ما که اگه میشد اینا یه جوری در راه خدا، حالا اومده بود در راه خدا میخواست بیچاره بده. خب چیکار کنه؟ نمیخواست برای خوده. خب چرا برداشتی؟ گفت یهو یکی دیگه برم داشت. خب یهو یکی دیگه هم بر نمیداشت، اون یکی هم بر نمیداشت، صاحبش میدونم داشت. تعبیر نگاه کن، میگم چرا اومدی سر کار؟ بنا بود امیرالمومنین اسمت خط اسلام ادامه بده. میگن چه میترسیم فتنه بشیم، ترسیم یکی دیگه بیا. منطقه نگاه کن. خب اونم که شما دارین پاش میذارید میترسیم یکی دیگه برداره. خب تو داری میگوی اون یکی دوز نیست. من دوز نیستم، من خود عمل و گناه رو انجام دادی. خب تو چه حق داری بگوی بقیه دوزه؟ اتفاقا فاطمه زهرا میگن گفت اگه شما این کار نکرده بودید اتفاقا فرهنگ نمیشد. این فرهنگ زشت و عملا نمیتونست کسی یه کار رسوا بکنه. تعبیر حضرت اینه: ابتدارن زعمتم خوف الفتنه. اومدین دست گرفتین سریع، ابتدار یعنی به تبادر، سریع دست گرفتین، میگون میترسیدین فتنه بشه. الا فل فتنه سقطو، خودتون افتادین تو فتنه و به جهنم افتادید. و ان جهنم لمحیطتون بالکافری، همین حال گرفتار جهنم شدی. بعد حضرت میگن که آخه خیلی معلومه است عجیب بوده است این کار. میگن چرا همچی کردی؟ فحیات منکم، خیلی عجیب بود از شما این کار. اومدید ادعا میکنید که ما میتونیم حکومت اسلامی بکنیم، ادعا میکنید ما میتونیم خونوادمون رو بگردونیم. من شما که اینجا شد کدومون میتونیم تربیت فرزندمون رو به عهده بگیریم؟ هر کس ادعا کنه همون مثل اولیاست. چرا؟ شما از کجا میدونی؟ شما از کجا میدونی اینا که میگی فردا عکسش نچنه؟ فقط باید امور را بده دست کسی که بشر رو خلق کرده است، آینده را میدونه. قضیه را بردون میگم الان برای اینکه نمونه بیاریم. صلح حدیبیه را همه میدونن. صلح حدیبیه خب قراردادش خیلی عجیب بود، چون بنا بود که برن مکه مشرکین بدن گفتن نمیذاریم بریم. حضرت گفتن خب قرار بذاریم، قرار گذاشتن، قرار گذاشتن سال دیگه، امسال برگردید، امسال نیاید، سال دیگه بیاید. چون حضرت گفتن خب ما کار نمیخوام بکنیم، ما میخوام دور این کعبه بگردیم، اعمال انجام بدیم برگردیم. گفتن امسال نمیشه. بعد پس بنویسیم یک که امسال برکت. حالا همه هم بیچارا شطور و گوسفند اینا آورده بودن که قربانی کنن، حج میخواست دیگه. چی؟ این که اگه یکی از بچه ها ما، حالا کی داره دیناره میگه مشرکی، یکی از بچه های ما مسلمون شد اومد به طرف شما، باید به ما پس بده. باشید بنویسید. اگه یکی از شما فرار کرد اومد پیش ما، باید پس ندین. بنویسید. آقا این بچه حزب الله یه مذهبی دادشون در اومد، اومدن گفتن یا رسول الله اینا وحیست یا نظر خودتونه؟ گفتن نظر خودمه. اما حواستون کجاست؟ اینا من دارم از خودم میگم، نظر خودش هم عین وحی است طبق آیه قرآن. اما اینا دل خیلی عجیبه این حرفا. گفتن که یا رسول نظر خودتونه؟ گفتن بله. گفتن ما قبول نداریم. خار شدی. خب راستی هم آدم خار میشه. اینم شد معامله. حضرت یه خود ناراحت شدند و بعد گفتن بالاخره این است. خب قضیه گذشت و مسلمونایی که توی مکه مسلمون شده بودند و قل و زنجیر را تو مثلا یارو پسرش که مسلمون شده بود تو زیر زمین قل و زنجیرش کرده بود. آقا در رفت اومد کجا؟ اومد مدینه. نایمده دوتا اومدن پشت سرش که آقا طبق قرارداد بده. حضرتم گفتن بدیدش. هرچی مسلمونای ساده لفظ نه آقا هی گناه داره این زمون بس طبق قرار بده. دادم وسط ریا یارو دید عجب، حالا کجا بره؟ شمشیر یکی اونا رو کشید سر یکی دیگرشون رو زد، اون یکی هم فرار کرد، برگشت رفت حاشیه جاده، خودش اونجا یه زندگی درست کرد. بقیه مسلمونای داخل مکه که فهمیدن ای یه همچی جای درست شد، در رفتن دامدن رفتن شدن چی؟ خودشون یه گروه، حالا یه گروه شده بودن، هر قافله که میمد برد مکه میزدن قافله رو. اومدن گفتن یا رسول الله میشدین خط تو عوضش کنیم؟ نخواستیم اینا بیان تو مدینه. مثال دوم. بعد گفت حضرت حالا همین قبل از داست وقت من که ذهن عزیزان آشفته نشد، بعد حضرت گفتن آخه کسی که از ماست آ پناه میبره به کفار، شما میگون که نباید بدن میخواییم شکا. بعد اینا شما بیان ظاهر قرار داد خیلی زشته، باطنش خیلی نورانیست. ظاهرش نیست که مسلمون که میاد پسش بدیم، از ما مگه یه رفت کسی پناه آورد به کفار پس ندن. بعد حضرت کنه خیلی این که از ما پناه میبرد به کفار، این به چه دردی ما میخوره؟ چرا پس بدن کسی توشه؟ اونم که میاد بیش ما که خب ما پس نگرفتیم، رفت خودش یه شهر درست کرد که بعد عکسش نتیجه داد، سال دیگه هم که رفتن داد چه جو خیلی خوب شد. من حرفم اینجاست، من و شما که افق انسان رو در ابعاد عمیقش نمیشناسیم، نه من میشناسم نه شما، چون ما آدمی بشر بیش از این چیز حالش نیست و خالق انسانم نیستیم، چطوری میخوایم برنامه برای انسان برسیم؟ نمونهش امروز دنیا. امروز دنیا حرفا رو ما چون جای دیگه زدیم خیلی وقت نمیگیریم. از خود غربیا بپرسید، بگوید آقا اون چه به دست آوردیست همونین که میخواستید؟ مفصل چون بحث ما کردیم و بقیه هم بحث کردن وقت دونه نمیگیریم. ما یک متفکر غربی، نه مسلمان روژه گارودی مسلمونه زدادش در اومده از دست غرب، نه ما یه متفکر غربی نمیشناسیم. از هایدگر آلمانی یا اشپنگلر آلمانی بگیرید تا بقیه شون که دادشون از مدیریت موجود غربی در نیامده باشه. حرفشون اینه، این یه جمله یکی از دانشمند سوئدیه میگه مردم ما درست به عکس اون چه میخواستیم برسیم رسیدیم. همین تافلر که دیگه هنوز زنده جامعه شناس آمریکایی، میگه بیچاره شدیم از دست برنامه هامون. من نمیخوام اینا رو وقت دونه بگیرم، میخوام عرض کنم فاطمه زهرا از اینجا دل نگرانه که آخه چطور بشر میخوای تو خودت برنامه برای خودت بریزی. بله امور انسانی بشری بشر، مثلا میخوام جاده بکشیم، خب اینو با مشوره همین شورا مجلس شورا میگه چه کار میکنه، امور اجرایی. برنامه ریزی انسانی و افق گرایی و انگیزش ایجاد شده، اینا مال خداست. بله میخواییم تو من. مثلا شورا تو اسلام داریم یا نداریم؟ داریم. اما کجا؟ اونجایی که خدا برنامه نداره. یا آقا بعضی جا رو باید خودتون بشین حل کنیم که بالاخره این جاده رو از این رو بکشیم یا از این رو بکشیم، آقا این اتاق اینجا بسازیم و دستشوی اینجا بذاریم یا عکسش بکنیم. اینا اموراتی است که خودتون میکنین، ریسکش هم خطرناک نیست. اینا اگه شما ضرر کردین چی میشه؟ حالا شما رفتین یه کد خریدی، خیلی مطالعه نکردی، ضرر کردین چی میشه؟ هیچی نمیشه. اما زندگی دونه ضرر کنین چی میشه؟ این ریسک بشه ریسک. ریسک جایی است که اگرم به خطر افتادیم متلاطم نشیم. تو کل حیات که خدا نمیذاره ما در به در و سرگردان بشیم. فاطمه زهرا میگن این بینش بود که شما را ساقط کرد. میگوید که ما میخواستیم جلو فتنه رو بگیریم. چطوره میخواین شما جلو فتنه رو بگیریم؟ یعنی شما میخواین برای اینکه اوس و خزرج نیاد رو کار، قریشی ها بیان رو کار؟ خب بازم اینا هم که اوس و خزرج هم چونه آدم هم بشر هم. امیرالمومنین به عنوان یک معصوم فرهنگ حکم خداست که از طریقه معصوم به شما میرسه. شما کی را گذاشتید کنار؟ اینجاست که حضرت این جملات رو از نظر ادبیات خیلی عجیبه. سه تا جمله است من میخونم براتون. میفرماند فحیات منکم و کیف بکم و انا توفکون. حیات بکن منکم. خیلی از شما عجیب بود. چطور شما بعد از 20 سال 30 سال مسلمونی هنوز نرسیدید که نباید برای برنامه های کلی جامعه که جهت جامعه و جهت انسان را تعیین می‌کنه بشر با عقل خودش کار کنه؟ عرض کردم تو اون جزوه عقل بشر یکیش نیست که تحقیق کنه حکم خدا را درارد. ما اجتهاد داریم، اما اجتهاد یعنی چه؟ مجتهد تلاش میکنه حکم خدا رو از متن دین دراره. این که خوبه، عقل گذاشتن برای تحرک برای کشف حقیقت، اما خود عقل تنها ولش کنیم. اگه عقل به تنهایی کار ازش میاد، پیغمبر میخواستیم چه کار؟ پیغمبر ها آمدن اتفاقا با عقل ما با ما حرف بزنن، راهنمایی بدن که عقل ما بفهمد عجب خیلی بالاتر از خودش است. به قول غزالی خیلی جمله خوبی داره، میگه که عقل واقعی میفهمد که ناقص است و میفهمد که نبوت کامل است. یه بحث خیلی خوبی داره. عقل جای عقل کجا؟ میگه اگه عقل درست راه بره دو تا چیزا میفهمه. میفهمه که عجب خیلی چیزا رو نمیفهمه، و میفهمه عجب پیغمبر خیلی چیزا رو میفهمه به معنای وحی و نه به معنای شخصا. اینجاست که حضرت میفرمان که کتاب خدا براتون اومده بود، این کتاب خدا کافی نبود که شما منحرف نشید. جملاتو همطور سریع بخونید. میفرمان و که
بله؟
شماره 190 جزوه میشه. و کتاب الله بین ازهرکم. کتاب الله جلوتونه و ببخشید ورنده اموره ظاهره احکامه ظاهره بازه، یعنی مثل شکوفه درخشان است و خیلی هم واز و روشن است. و اعلامه باهره اون نشانه ها، اعلام یعنی همون نشانه ها، شاخص هاش هم خیلی کاملا به چشم میاد. حالا من مثال میزنم و زواجره لائحه، اون کارام که میگه نکنید کاملا میفهمین چه چیزایی میگه نکنید. و اوامره واضحه، اون چیزایی هم که میگه بکنید کاملا مشخصه چی میگه. چه دون شد وقد خلفتموه وراء ظهورکم. حقیقتا شما قرآن رو پشت سر انداختین که به این روز افتادید. حالا اینجا سوال است که ای فاطمه زهرا، مگه تو قرآن چی هست که اگه مردم قرآن گرفته بودن به این مشکلات نمیافتن؟ خب این شما، اینم قرآن. یه دانشجوی اهل سنت داشتیم، این که میگم ما خیلی دانشجو اهل سنت داشتیم، ولی این عجیب بود. پسر مردوخ قروه بود، قروه سنندج، ایشون پسرش بود. خیلی هم خوب بود، سوادش انصافا بعضی ما شیعه بود، تو قرآن بعضی ما شیعه بود. ایشون خیلی سر به سر ما میذاشت. درس در شما حساب کنیم، درس معارف دویی که ما بدیم یه قسمتش امامت است، درس هم عمومی است.
ایشون هم درس گرفته بود. حرفش این بود، ما حرفمون بود که ما همه عقیده امامتمون رو فقط از آیات استفاده میکنیم، یک کلمه به روایت کاری نداریم، ما معتقدیم امامت خود قرآن جلو ما میذاره. خب بحثاشو میکردیم، بحثای خیلی خوب و مفصلی هم. یه نمونه خیلی ساده که عرض کردم، گفتیم مگه این آیه نمیگه که ولی شما خداست؟ انما، انما میدونین که فسرس، یعنی فقط اینا ولیه، ولیکم الله و رسول و الذین چی ایمان دارن و اقامه صلات میکنن، یؤمنون بالآخر، یؤمنون بالله و الاخره و یقیمون الصلات و یؤتون الزکات و هم راکعون. اونایی که این خصوصیات دارن از زکات میدن در حال رکوع. تمام مفسرین اهل سنت نوشتن غیر علی احد این کارو نکرد و بعدم نکردن. چرا؟ این اصلا کاری مستحب نیست، اتفاقا مکروه است که شما در حین نماز حرکت بدین دست دونه، حتی انگشتر دونه. ولی این که میگن بی جا اهل سنت، این کتاب زمخشری ببینید، مثلا اهل سنت یه فتوایی دارن که آیا حرکت قلیل در نماز ممکنه یا ممکن نیست. او وقت فقهای اهل سنت میگن ممکن است، چون علی در نماز انگشترش به سائل داد. یعنی حتی سند اذنه، اذنه به این که حرکت قلیل در نماز جایز است، چی میگیرن؟ حرکت امیرالمومنین. این که ما میگیم برای ما مکروه، برای اینکه علکی مثلا دیدن که مثلا بعضی انگشتاشون هم میشکنند و حرکت ندن، اینا بی خوده. حالا امیرالمومنین اونجا سائل است، میخوان بین دوتا کار دیدن این سائل ها معطل نکنن، بهتر انگشترش دستشون رو در بودم و انگشتر در بودارن. قرآن اومد میگه که ولی شما این است، فقط هم اینا ولی شما. ولی هم یعنی آقای اونایی که در همون شکل خدا. آیه رو نگاه کنید، نه بحثای کلامیش مفصل هم هست، خیلی هم خود افتخارشی است که میتونه توی محفلی که خیلی علمای بزرگ هستن اتفاقا راحت‌تر حرف بزنه، به اعتبار اینکه آیات خیلی کمک میکنه. حس داره در یه سیاق است، میگه از همون جهت که خدا ولی شماست، رسول ولی شماست، از همون جهت. خدا از چه جهت ولی ماست؟ از جهت که مثلا رفیق ماست. شاقه یه معنی ولایت یعنی چه؟ یعنی رفاقه. رسول از چه جهت ولی ماست؟ از اون جهت که حکم میکنه بر ما. میگه از همون جهت اون که انگشترش تو رکوع داده است ولی شماست. چند تا بهترین قسمتی که دیدم، دیدم این دانشجوی اهل سنت ما خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، یکی این سوره بحث مباهله بود. بحث مباهله خیلی عجیبه که میگه خدا میگه زنان تا پیغمبر بیار فقط فاطمه را میبره، میگه فرزندان تا بیار فقط حسنین را میبره، میگه انفس، انفس جمعه دیگه، یعنی اونایی که جانهای تو حساب میشن میار، فقط امیرالمومنین بره. من بهش گفتم، گفتم اگه یک نفر دیگه زیر آسمان در حد امیرالمومنین بود، در حد جان پیامبر بود، آ پیامبر نیورده بود، گناه بزرگ کرده بود. چرا؟ چون خدا بهش بگید که تو میتونی چند تا رو بیاری که حکم جانت از این یکی ببره، یعنی خدا گفته چند تا رو بیار یکی برده، فقط به چه شرایطی میتونه یکی ببره؟ که فقط یکی باشه زیر این آسمان. اگه یک نفر در داستان مباهله، میدونیم که بنا شد یعنی پیغمبر چند تا رو ببرن، اونا هم چند تا بیان به هم نفرین کنن، هر کدوم ناحقا نابود شن. سلام. اینجا شما میبینید که بهش که گفتم خب این قضیه چی میشه؟ پیامبر فقط امیرالمومنین آورده است، پس معلومه است که امیرالمومنین اینجا در حد جان پیامبر است، و معلومه است که پس جامعه بعداً باید به وسیله کسی که در حد جان پیامبر است رهبری بشه. اینا چی میگی؟ خوب یخت سکوت کرد. چند تا دیگه هم هست، وقتت نمیخوام نگیرم، میخوام این جمله فاطمه زهرا را که حضرت میفرماند شما فقط قرآن رو یادتون نمیرفت، نمیافتادین به این انحرافی که افتادین. این دانشجوی اهل سنت ما اومد بیرون، گفتم خب حالا چی میگی؟ خیلی بحث میکنم، میگم شاید واقعا منم خسته کردم. گفت اینا رو کسی برای ما نگفته بود، یعنی نگذاشته بودن اینا، یعنی علم نمیذارن، که میگن اختلاف با اهل سنت نکنین، برای اینکه شرایط آماده بشه بشینیم. ما توی شرایط آماده به قدری حرف منطقی داریم که اصلا احتیاج نیست ما جو بسازیم رقابت خطی و حزبی درست کنیم. ما باید بگم آقا ما با شما رفیقیم، دوستیم. بیا این آیه چی میگه؟ عقل خودتم قبول داریم، مفسرین خودتونم قبول داریم. یه جلسه بود عرض کردم ما در اثبات عظمت فاطمه زهرا به یه روایت شیعه هم نیاز نداره. این بحث جداست. همه اینا که ما میگیم در کتاب اهل سنت هست. اینا ریشش چیه؟ ریشش نیست که مسئله اینقدر بزرگ بوده که 100 تا شکه قایم کردن، خب یکشه نتونستن. مسلم جو عجیبی بود برای حذف اهل البیت، ولی خب از 1000 تا روایت بالاخره یکیش از دستشون در رفت، همون یکی کافیه. اینه که فاطمه زهرا از خودتون سوال کنید چرا حضرت میفرمان که جمله این از شماره 197 نگاه کنید، عرقبتن انه توریدون. آیا شما بنا گذاشتین به قرآن پشت کنید؟ اگه به قرآن پشت نکنید نمیتونید این خلیفه رو بپذیرید. برای اینکه قرآن به شما یه جمله میگه، خوب گوش کنید ببینید چرا حضرت دوباره قرآن میگه اطیع الله، معلوم است دیگه، یعنی از خدا اطاعت کنید. چشم. اطیع الرسول، خب اینم چشم. بعدش میگه چی؟ و اولی الامر منکم، یعنی دیگه از غیر خدا و رسول از چه اطاعت کنید؟ از اولی الامر. اولی الامر چیه؟ سوال منه. میشه اولی الامر معصوم نباشه؟ اگه خدا میگه ما از کسی اطاعت کنیم که همه ی حقیقت پیش از این، یعنی ما رو گمراه کنه. اگه من معصوم نباشم، از 1000 تا حرفم اگه یکیش غلط باشه شما از من تبعیت کنین، چی میشین؟ به اندازه 1000 منحرفید. تو من از من اطاعت. آیا خدا میگه از کسی اطاعت کنیم که شما رو منحرف کنه؟ خوب گوش بدیم این برهان چرا قشنگی. پس اگه میگه که از خدا و رسول و اولی الامر اطاعت کنید، اولی الامر خدا و رسول نیستن، چون چرا؟ خدا و رسول قبلش گفته است. پس اولی الامر حتما یکی است که اولا هست، چون خدا از کسی که نیست که نمیگه اطاعت کنی. ثانیا حتما معصومه. خب این شما اینم تاریخی و خلیفه اول و دوم و سوم نگفتن ما معصومی. خودش گفت چی؟ شما همین کتاب اهل سنت رو بخونید، میگه که کتابی عرض کردم تو یک جلسه، این آقای دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود یک کتاب نوشته است راجع به امیرالمومنین، سنی هم هست مصری هم هست. خودش میگه چندین و چند بار عمر گفت لولا علیون لهلک العمر. خب پس هیچ کدوم از این سه خلیفه که نمیگن ما معصومیم، از این ور خدا گفته است از غیر خدا و رسول از اولی الامر اطاعت کنید، اولی الامر باید حتما معصوم باشه، پس حتما باید این سه خلیفه نباشه. حالا فهمیدین چرا فاطمه زهرا میفرماد با چرا به قرآن ارتباط ندید؟ میفرماد مردم چون شما قرآن ازش فاصله گرفتید، از علی فاصله گرفتید. ام به غیرهی تحکمون، میگه چه شد که از قرآن فاصله گرفتید و خلافت و جهتش منحرف کردید؟ به غیر قرآن میخواید حکم کنید؟ بئس للظالمین بدلا، چه بد چیزی یا جای قرآن گذاشتی. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. بعد میگه اینا بدونید اگه از قرآن و فکر قرآنی فاصله بگیرید شما حتما به خدا نزدیک نمیشین، یعنی خدا نمیپذیرد از ادون اون کارتونا و بعد بدبخت میشین. و هو فی الاخره من الخاسرین. خاسرین یعنی چه؟ یعنی همه چیز از دست دادن، سود و سرمایه را. بعد میگه چه دون شد؟ چرا همچی کردید؟ میگه چی باعث شد؟ تعبیرات اینه که این کار بزرگ بزرگ را با این عجله سر و تشا هم آوردی. عرض کردم دیشب پیامبر هنوز کفن و دفن نشدن، اینا رفتن تو سقیفه خلیفه تعیین کردن. میگه خلیفه چیز ساده، خلیفه یعنی کسی که جهت کلی اسلام بده. خلیفه رئیس جمهور حساب نمیشه وا، یادتون باشه خلیفه حکم ولایت فقیه هم نداره وا، چون فقیه از خودش چیزی نمیگه. فقیه یعنی کسی که تلاش میکنه حکم خدا و امام و رسول رو بگه. اما خلیفه‌ای که ما میگیم یعنی امام، یعنی خودش معصومه. این که ما در زمان غیبت افتخار داریم که باز به معصوم رجوع کردیم، برای اینه که در زمان غیبت هم که امام نیست، اگر به کارشناسی که میتونه سخن امامو کشف کنه به اون به ما بدهد رجوع کنیم، در واقع عملا به چی رجوع کردیم؟ به معصوم رجوع کردیم. ولایت فقیه رجوع به غیر معصوم نیست. مثل این است که رفتن پیش این آقای احمدی دکتر رفتن پیش آقای احمدی نیست، رجوع به علم پزشکی است. رجوع به ولایت فقیه یعنی رجوع به همون معصوم. برای همین عرض کردیم اگر که بخواید بگوید قلب فاطمه زهرا را چه جریانیش خونکت، جریان ولایت فقیه بعد از این همه زمان، اینا ما در جای دیگه دلیل براش داریم. منظور عرضم اینه که حضرت میفرمان آخی جمله اینه: ثم لم تلبثوا الى رئیس ان تسکنت نفرتها، متوقف نشدین، درنگ نکردین به سوی رئیس. رئیس یعنی یک این عمل بین بزرگی، هنوز قلبات در تلاطم بود، هنوز غم فوت پیامبر بود، شما همه رو ول کردین رفتین این کار به این بزرگی خلافت خودتون به دست گرفتید. هوا اگه گذاشته بودید جامعه را متلاطم نکرده بودید، خب مردم که یادشون بود جریان قدیر رو، جریان جهت میگرفت. بعد میفرمان که نه تنها به دست گرفتید، هی هم جفت ساختید، آتش روشن کردید و بعد شیطانم تحریک کرد شما را و نور پیامبر را خواستید خاموش کنید. شماره 206 اینه: و اخماد سنن نبی صفی. شما با این کارتون نور پیامبر، نور روشن پیامبر را خاموش کردید. و این آخرین جمله میشه، حضرت میفرمان تو سرون حسون فرتقا، ارتقا یعنی کف سر کشیدن. بعد اینا ظاهرا اینجوری بوده، ما اینا رو نمیفهمیم، اونجا تو عربستان اینجوری بوده که گاهی مثلا این فقیرا میمدن گفتن آقا ما این کفا شیرا شما را میخوایم بخوریم، کیفا شیرا دونا کافی کاری نداریم، کفش هم میخوایم. حضرت فرمان که شما دارین میگون که والا ما میخوایم کف این شیرا بخوریم، ولی دزدکی دارید شیرا میخورید. یعنی چی؟ یعنی شما میگن نه ما کاری به خلافت و اینا نداریم، میخوام چیزی دست بگیریم، میخوام این مشکلات حل کنیم. میگه نه، شما میخواید بیاید در میدان و جای دین بشینید. و حتما بعدم دیدیم که همینطور شد. ابابک نیمد مثل مثلا یه ولی فقیه حکم خدا رو بگیرد، نه خودش حکم داد. گنگن رسیدیم، کتابی هست به نام معنویت تشیع مال علامه طباطبایی، از عجیب کتاب هست. حیف که یخته کتاب متنش سنگینه، اگر رسیدی دور هم بشینید این کتاب رو یخته وقت بذارید، این کتاب خیلی عمیق است. علامه طباطبایی دست میذاره رو جای، میگه ببینید خلیفه نیمد بگید که طبق حکم خدا، اومد گفت طبق حکم خودم، و این خیلی وحشتناکه. برای همین هم دیدین امروز شما جامعه جهان اسلام به مشکل افتاد، فاطمه زهرا اینا رو تشخیص میده. نسألک و ندعوک که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولى امورنا به حسن کفایتی. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، به حقیقت پیامبر، به حقیقت فاطمه زهرا، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و محبت به پیامبر و معرفت ائمه و محبت به ائمه قرار بده. الهی پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این انقلاب فاطمی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی از آفاتی که تهدیدش می کنن مسونش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.